بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالآخرة هم يوقنون. صحبت در تبیین این فراز نورانی از آیه چهارم سوره مبارکه بقره بود. عرض کردیم که یقین و از جمله یقین به آخرت گاه مبنای برهانی داره، با استدلال عقلی برای انسان حاصل می شود. باورهای دینی انسان بر اساس علم است، گاه بر اساس شهود، مشاهده قلبی برای انسان حاصل می شود. یقینی که محصول شهود است، یعنی اگر انسان توفیق پیدا کنه، کاری کنه که به توفیق الهی مشاهده کنه حقایق غیبی رو، این برکات زیادی برای زندگی معنوی او داره که چند جلسه در این زمینه باید صحبت کرد. یکی از برکات یقین مبتنی بر رؤیت قلبی و شهود قلبی این است که کسانی که به این مرتبه یقین دست یافتند به بالاترین مراتب صداقت میرسند. در روایتی از امیر مؤمنان آمده: از صدق اشرف و خلائق الموقن، راستی، راستگویی شریفترین ویژگی های شخص موقن و اهل یقین هست. اگر انسان به اون مرتبه برسه، رابطش با خدا چگونه می شود؟ یک سوال خیلی مهمی هست. یه روایتی رو مرحوم سیدم طاووس در کتاب فلاح السائل نقل میکنه، خیلی روایت قشنگیه. میفرماید: سئل امام صادق، سوال شد عن صدق، صدق یعنی چی؟ اینجا امام بالاترین مرتبه صداقت رو معنا کرد. حضرت فرمود، ایشون میگه، نقل به معنا میکنه، قال ما به معنا، معنای اون فرمایش، میگه من نقل لفظی نمی کنم، اینه: قال الله تختار علی الله غیره. صداقت واقعی این است که بر خدا چیز دیگری رو انتخاب نکنی، خدا رو بیش از هر چیز دیگر بخوای. فانه تعالی قال اجتباکم، آخر سوره حج، خدا شما رو میگه انتخاب کرده، اختیار کرده، ای انسان من تو رو انتخاب کردم. فاذا کان اجتباک فاجتبه انت، حالا که او تو رو انتخاب کرد، تو هم خدا رو انتخاب کن در زندگی. لا تختار علیه هواک ولا دنیاک، دنیای خودت رو ترجیح نده به خدا، هوای نفست رو ترجیح به خدا. این بالاترین مراتب صدق. خب اگر انسان به اون قله صداقت رسید، می شود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ببینید که این صداقت اینجوری محصول یقینه. این آیه در روایت آمده در شأن اهل بیت. چرا؟ چون توصیه می کند به اهل ایمان تقوا پیشه کنید، از صادقین جدا نشید، یعنی صادقین اون بالاترین مرتبه صداقت از عصمت جدا نیست و الا نمی گفت از صادقین جدا کونو مع صادقین در همه حالات با صادقین باشید این جز بر اهل بیت تطبیق نمی کنه هرچند که با هر مرتبه از صداقت انسان داشته باشه با صادقین ارتباط داشتن خوبه ولی این که به طور مطلق قرآن می فرماید که کونو مع صادقین یکی تقوای یکم با صادقین این اطاعت مطلق از معصوم هستش خب این یکی از برکاتش هر قدری انسان یقین شهودیش قوی تر بشه صداقتش بیشتر میشه دیگر از برکات بالاترین مراتب اخلاص اخلاص العمل من قوت الیقین هرچی انسان خدا رو بیشتر باور کنه مبدأ و معاد رو بیشتر باور کنه اخلاصش بیشتر میشه یا ان اخلاص العمل الیقین اصلا اینقدر مثل زیدون عدلون اخلاص عمل یعنی یقین اگر انسان یقین پیدا کرد نمیشود مخلص نباشد این داستان حضرت موسی هنگامی که آمد به دیدن شعیب رو خیلی قشنگه خیلی ماموزنده است خیلی به نظر من واقعا تکان دهنده است به نظر من یه جملهش رو باید با آب طلا نوشت و جلو چشم گذاشت حضرت موسی وقتی که آمد دختر شعیب آمد دعوتش کرد از طرف باباش گرسنه‌اش بود ثم تولى الى فسقى لهما ثم تولى الى ظل فقال انی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر گفتش خدای یه چیزی بفرستی خیلی بفرستی من نیازمندم حضرت میفرماید فوالله ما سأل الله خبزا یاکلوا این گشنش بود میخواست خدای از خدا خواست یه نونی برسونه چون مدت ها تو بیابون گردی کرد و همش علف میخورد یه قضا میخواست دختری شوی با من صداش کرد اتفاقا موقع شام رسید خواهم میگم بالاترین مراتب اخلاص اینه ها اینه میشه پیغمبر اولوالعزم حالا هنوز پیغمبر نشده آمد سر سفره شام جوانی وارد شده دختر گفت همین بابا همین بود که گوسفندای ما رو آب داد همین بود گفت جوان بنشین تا گفت جوان بنشین تعشا شام بخور گفت اعوذ بالله پناه به خدا شام بخورم حضرت الست جائع جوان مگه گرسنه نیست گفت چرا گرسنه خب چرا نمیشینی؟ خب بشین بخو دیگه. اخلاص اگه انسان میخواد بالاترین مراحل اخلاص رو ببینه اینه. فرمود که این من این جمله است که به نظر من با آب طلا باید نوشت بلکه با طلا نوشت جلو چش گذاشت. حالا طلا شاید اسراف باشه ولی با آب طلا که واقعا انسان درسه. فرمود این جمله طلایی رو فرمود. انا اهل بیت لا نبی و شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا ما یه خانواده هستیم که چنان تربیت شدیم اگر کاری رو که برای خدا کردیم اگر همه زمین شام که هیچی اگر همه زمین رو طلا کنیم نمیدیم من دخترای تو رو بر خدا آب دادم گوسفندای تو رو بر خدا آب دادم نه برای اینکه چیزی بهم بدی موز نمیخواستم من کار رو برای خدا کردم هیچی نمیخوام این اخلاص اینجاست اخلاص اینه اینه که میشه پیغمبر و قلول از و من این کار برای خدا کردم و کاری برای خود کردم چیزی نمیگیرم در برای مخصوصا برای ماها این مسئله خیلی مهمه خیلی مهم فوق العاده مهم حضرت شوی گفت فرمود که نه بابا من مهمان نوازی میکنم مزدت نمیخوام بدم که اون کار کردی مثلا حالا به تعبیر من برای خدا کردی کار خودت ما اینجا خانواده ای هستیم مثلا مهمان پذیر هستیم مهمان دوست هستیم شما مهمون ما هستی بشین شما ما نشست شما میشه خود این بالاترین مراتب اخلاص بله خدمتتون عرض کنم بالاترین مراتب شجاعت اگر انسان به اون یقین رسید به بالاترین مراتب شجاعت میرسه از امام صادق علیه السلام پرسیدن که حد یقین چیه؟ به چه کسی میگن؟ این حد یقین این یقین برهانی نیست. این یقین شهودی انسان شهود انسان اینجوری میشه. می‌فرماید الله تخاف مع الله شیئا. اگر یقین انسان برسد به اون مرتبه بالای یقین، دیگه با هم با وجود خدا از هیچی نمیترسه، از هیچی وحشت نداره. نمونه عینیش در معاصر ما حضرت امام داشت میومد، ازش پرسیدن که چی احساسی داری؟ گفت هیچ. یا خودم بودم پای سخنرانیشون سال 42 وقتی که برگشتش، اون دفعه اول که ایشون رو دستگیر کردن بعد برگشت، تو سخنرانیشون فرمودن که من که میبردن من نمیترسیدم، اونها میترسیدن. میگه اونها میترسیدن، من ترسی نداشتم، اونها میترسیدن. بله خدمتتون عرض کنم که خب این ارث علویست که میفرماد انی والله لو لقیتهم واحدا وهم طلاع الارض کلها. اگر ما با دشمن به تنهایی من ملاقات کنم در حالی که اونها همه روی زمین رو فرا گرفتن، ما با لیت و ولست و حشت و باکی ندارم، وحشت نمی کنم. چرا؟ و انی من زلالهم الذی هم فیه و الهد الذی انا علی لعلا بصیرت من نفسی و یقین من رب. این یقین رو اینجا می فرماید. میگه من چون یقین دارم که اونها به یک یقین رسیدم، یقین الهی، یقین من رب، بصیرتی دارم که میدونم اونها گمراهن و من اون کاری که میکنم کار درستی هست. در اوصاف یاران حضرت مهدی هم این آمده، لیوسون بالنهار رهبانون باللیل، اینها شیران روز و راهبان شب هستن، اینها اصحاب حضرت هستن که میتونن دنیا رو پر از عدل و داد کنن. خب حالا این مرتبه از یقین که حالا یه جمله دیگه بگم بعد خدمتتون عرض کنم که این روایت براتون توضیح بدم. انسان وقتی به یقین شهود رسید، اصولا مهمترین برکتش، مهمترین اثرش این است که دیگه گناه براش ممتنع عادی میشه، عصمت پیدا میکنه. بالاترین برکات شهود قلبی یقین. چرا؟ یه سوالی هستش که چطور میشه که، این خیلی سوال مهمه، سوال قشنگی هم هست، چطور میشه که یه کسی هم اختیار داشته باشه گناه کنه و هم معصوم از گناه باشه؟ ما معتقدیم اینجوری بودن دیگه، ائمه ملائکه نبودن که، ملائکه اونها مختار نیستن، و ولی انسان اختیار داره. اگر انسان مختار عملا گناه از او ممتنع شد میشه معصوم. چجور میشه که نه تنها گناه نمی کنه ما معتقدیم معصوم، بلکه خیال گناه هم نمی کنه. برای اینکه چی؟ برای اینکه میبینه گناه چیه، باطن گناه رو میبینه. باطن گناه را اگر انسان با دیده شهودی دید، دیگه اصلا امکان نداره که گناه بکنه. میگه از یکی از مراجع بزرگ گذشته، خدا رحمتش کنه، ظاهرا آیت الله حجت بوده، یک کسی سر درس یا سر سخنرانی بوده یا درس بوده گویا، ازشون سوال میکنن که آقا چجور میشه که انسان نه تنها گناه نکنه بلکه خیال گناه هم نکنه؟ میشه همچین چیزی؟ فرمودن بله. یه سوالی ازش میکنه، حالا تعبیر شاید خیلی قشنگ نباشه، ولی به اینجا ایشون میفرماد، میگه تا حالا شما چند وقت چند سالت؟ مثلا گفت مثلا 60 سالم 70 سالم. گفت این چند همه که رفتی دستشویی آمدی، هیچ وقت فکر کردی از اون کثافات اونجا بخوری؟ گفت نه. گفت معصوم اینجوری، گناه نزد معصوم کثافته، آلودگی است. اصلا امکان نداره انسانی که میبیند این آلودگی رو دچار آلوده شدن بشه. هیچ وقت خیال کرده؟ میگه خیال نه، هیچ کس هم چه خیالی به ذهنش نرسیده. گناه برای انسانی که به یقین شهودی رسید اینجوری میشه. خب البته این درجه از بله یقین شهودی، این خدمتتون عرض کنم اختصاص به معصومین داره، کسانی که در اون قله تقوا هستن. بالآخرت هم یوقنون هم باز همینه، یعنی اون قلش مال معصومینه که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 147 میفرماید حجم بهم العلم علی حقیقت البصیره، دانش با بصیرت حقیقی به آنها روی آورده و باشرو روح الیقین، با روح آنها جانش جان آنها با روح یقین عجین گشته، باشرو روح الیقین خیلی تعبیر بلندیه، وستنالو مستعبره المطرفون، به اونجا که رسیدن، اگر انسان به روح یقین رسید اینجور میشه، آن چرا که اشخاص به ناز و نعمت پرورده سختی میشمرن براشون آسونه. دیگه امیرالمومنین زندگی علوی براش آسانه، سختی های زندگی براش آسانه. و صحبو به دن... و انسو به مستو هشم انحل جاهلون، انس پیدا میکنن با اون چیزی که انسان های جاهل از آنها وحشت دارن. و صاحب الدنیا به ارواح به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، با بدنهای زندگی میکنن در دنیا که جانشون معلق است، بستگی دارد به جایگاه والا، یعنی به عالم دیگر. اولئک خلفاء الله فی ارضی، کسانی که به این مرتبه از یقین رسیدن جانشینان خدا هستند. و دعات و الی دینه، آه آه الی شوقن الی رؤیتهم، که از امامهای بعدی که ایشون چقدر مشتاق دیدار اینها هستن. خب چند تا نکته در این روایت هست. یکی این که تا دیده بصیرت انسان بینا نشه، علم و معرفت کامل و حقیقی نسبت به حقایق غیبی پیدا نمی کنه. حجم به همال علم علا حقیقت البصیره. نکته دوم این است که نشانه رسیدن به قله یقین، به روح یقین، اینه که انسان به آسانی میتونه از لذت بخشترین لذایز مادی بگذره، سختترین دشواری های زندگی رو تحمل کنه. نکته سوم اینه که کسانی که به روح یقین دست پیدا کردن چنان دلبسته آخرت میشن که گویا جسمشون در دنیاست، روحشون در عالم دیگر است. به گونه ای که در روایت دیگر در خطبه متقین آمده که اگر عجل مکتوب مانع پرواز روح اونها به اون عالم نبود، مستقر لولل عجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. دیگه روح تو بدن جا نمیگیره. این است که دیگه اینطور افراد که به این نقطه رسیدن آرزوی شهادت دارند، میخوان هر چی زودتر پرواز کنن، از این عالم خاکی به اون عالم منتقل بشن. خب حالا این جمله دیگه، این مقام مال معصومین هست. این روایت ممکنه ناظر به این حالات باشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم طبق نقل میفرماید الایمان ثابتون فی القلب ولی یقین و خطرات، ایمان در دل انسان ثابته، در دل مؤمن ثابته، ولی یقین خطور میکنه. یعنی این حالات بر کسای دیگه، برای ائمه، برای اهل بیت یقین شهودی چیه؟ در اونا در شهود کامل و تام هستن، ولی که دیگران ممکنه اگر تلاش بکنن روح خودشون رو تهذیب و تزکیه کنن به این مرتبه یقین هم گاهی چیه؟ گاهی این حالات بر اونها پیش بیاد، گاهی این شهود قلبی برای انسان‌های والا هم پیش بیاد. یا در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام می‌فرماید الایمان ثابتون فی القلب ولی یقین و خطرات، ایمان ثابت در قلب ولی یقین خطور می‌کنه در قلب انسان. خود حضرت معنا می‌کنه فیمر الیقین بالقلب فیسیر کأنه زبر الحدید، وقتی که اون حالت یقین میاد دیگه دل میشه پاره آهن، دیگه نسبت به مسائل غیبی اینجوری میشه، اینقدر محکم میشه. و یخرج منه فیسیر کأنه خرقه بالیه، اگه اون حالت رفت اون وقت میشه یه پارچه چی؟ پارچه فرسوده این حالت میشه. خب این یقین به این معنا عرض کردیم که چی میشه؟ این گاهی برای انسان‌های والا هم پیدا میشه. حالا میرسیم به مطلب دیگه که حالا مطالبی که راجع به یقین گفتیم دیگه حالا یه مقداری کاملترش کنیم که دیگه از این بحث بگذریم. آیا هر چیزی که دل انسان میبینه، این شهودایی که میگن شهودای امروزی، آیا این هم واقعا شهود هست یا شهود نیست؟ شهود دو جور هست، شهود قلبی گاهی هست، شیطانیه گاهی رحمانیه. اون چه تا به حال گفتیم شهود رحمانی بود، ولی شهود شیطانی هم داریم. شهود شیطانی چیه؟ قرآن میگه، سوره انعام آیه 121، ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم. شیطان هم وحی میکنه به اولیا، همونطور که خداوند به اولیاء خودش وحی میکنه. وحی دو جور داریم، وحی تشریعی داریم که پیغمبران وحی میکرد، وحی غیر تشریعی هم داریم که یعنی برای پیغمبر مثل اوحینا الی موسی، اون وحی رحمانی، اون الهام رحمانی است. ولی الهام شیطانی هم داریم، کشف و شهود شیطانی هم داریم. شیاطین، اول این آیه این است، این قسمت دوم آیه، اولش اینه که ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه وعليه وانه لفسق. بعد میگه و ان الشياطين ليحون الى اولياءه. از گوشتی که موقعی که نام خدا بسم الله نگفتن سرشو بریدن، بسم الله نگفته چیه؟ نخورید. این درست نیست، این فسق است، انه لفسق، این گوشت مرده است. گویا کسی میگه که خب وسوسه شیطانه دیگه، میگه خب چه فرق میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم سرشو ببری یا بسم الله نگفتی، چه اثری داره؟ این بسم الله گفتن یا بسم الله نگفتن چه فرقی میکنه؟ در اینکه سرشو میبری، این حلال اون حلاله، دو تا گوسفنده، یکیشو بسم الله گفتی، یکی هم عمدن بسم الله نگفتی، این حلال اون حرام. میگه فرمایید و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیطان وسوسه میکنه که چی؟ میگه این چه فرقی نداره. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگه دنبال وسوسه شیطان رفتی اینجا مشرک میشید. حالا نمیخوام تفصیلا این آیه رو تفسیر کنم. به هر حال این آیه نشون میده که وحی شیطانی هم داریم. شیطان هم به یه عده‌ای که اونها دیگه خیلی وضعشون خراب هست و در نفاق و فسق و گناه اینجا غوطه ور شدن و مشکل روحی دارن، اینها به اونها وحی میکنه. وسوسه اون دیگه اصطلاحا میگن وسوسه، الذی یوسوس فی صدور الناس، که اینجا کلمه وحی در اینجا وسوسه به کار رفته. یه نمونه از وحی شیطانی هم براتون بگم، جالبه. ابن عباس نقل میکنه، اینو خوب دقت کنید، چیز قشنگی هست. میگه بعد از اینکه جنگ جمل تمام شد، امیرالمومنین علیه السلام برای اهل بسته سخنرانی میکرد. بعد از سخنرانی حضرت امیر، در راه داشتش از سخنرانی برمیگشت، برخورد کرد به حسن بصری. حسن بصری در حال وضو گرفتن بود. آب کم مصرف میکرد، خوب وضو نمیگرفت، وضوی کامل نمیگرفت. حضرت فرمود یا حسن اسبق الوضو، وضوی کامل بگیر، وضو ناقصه. تا اینو گفت، آدم جوان باهوشی بود، گفتش که آقا، یه انتقاد به امیرالمومنین، گفت آقا اونایی که وضوی کامل میگرفتن تو کشتی ها. توجه میکنی؟ کشتی کسایی که وضوی، یعنی خوارجو کشتی. بعد از جنگ در خوارج نبود، جنگ جمل بود، یعنی اونایی که تو جنگ جمل کشتی، اصحاب طلحه و زبیر، اینا وضوی کامل میگرد، چرا کشتیشون؟ انتقاد کرد. در یه روایتی داره که حضرت فرمود تو ناراحتی؟ قصه میخور باشون؟ گفت بله ناراحتم. حضرت فرمود پس خدا حزنت رو طولانی کن. یه شخصی است راوی به نام عیوش از سجستانی است،
وقتی این حضرت این دعا است دیگه، نفرینش کرد، گفت خدا دل همیشه قصه داشته باشه. میگه همیشه بعد از اون حضرت سخن حضرت، این حسن بصری همش غمناک بود. تعبیرش اینه که از آن پس حسن را جز اندوهناک ندیدم، گویا از دفن دوستی باز میگردد یا کرایه دهنده الاغی است که الاغش را گم کرده است. میگه همیشه دیدم دلش قصه داره. ازش پرسیدم، میگه ازش پرسیدم حسن چرا اینجوریه، چقدر ناراحتی؟ گفت دعای اون مرد صالح درباره من مستجاب شد. علی نفرین هم کرد، اینجوری شدم، همیشه قصه داشت. حالا این قسمتش مورد نظرم نیست. در ادامه روایت داره، خب حضرت فرمود خب تو چرا نیومدی کمک من کنی؟ خب من جنگ تمام شد، چرا نیومدی کمک کنی؟ گفت راستشو بگم آقا، گفت بفهم، اینو میخوام شهود شیطانی اینجاست. گفت راستشو بگم برای شما، من اون روزی که شما اومدین تصور میکنم شما حقی، قصد کردم، هنود کردم که دیگه بیام شهید بشم همراه شما. سلاحم برداشتم گذاشتم رو دوشم، تردیدم نداشتم که بله تخلف از ام المؤمنین کفره. یعنی چی؟ یعنی میخواستم بیام به جنگ تو، شک نداشتم. ولی هنگام رسیدن به خریبه شنیدم منادی مرا صدا میزند و میگوید حسن کجا میری؟ برگرد، قاتل و مقتول در دوزخ. القاتل و المقتول کلاهما فی النار. این جنگ جنگ باطلی هستش، بکشی و کشته بشی هر دوتاشون میری آتش. برگرد. میگه من خیلی ترسیدم، این وحی شیطانی اینه. میگه من برگشتم، روز بعد خواستم به لشکر عایشه بپیوندم، باز این همین تو راه قصد کردم و هنوز کردم، رفتم تو راه باز این صدا رو شنیدم برگشتم. حضرت فرمود درست میگی، راست میگی، ولی فهمیدی اون که گفت کی بود که گفت کلاهما فی النار کی بود؟ گفت نه آقا نفهمیدم. گفت برادر شیطان بود، برادر شیطان بود که به تو راست گفت قاتل و مقتول از اونها در آتشن نه از ما. میخواست تو رو برگردونه، گویا میخواسته خلاصه حسن بصری بمونه برای آینده. خدمتتون عرض کنم که کارهایی که میخواد برام بکنه کرد، حالا که دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم. حسن بصری گفتش حالا فهمیدم که اونا الان فهمیدم، حالا که شما فرمودی فهمیدم که اینا هلاک میشن. این میشه وحی شیطان. وحی شیطانی این است که الهام میشه به دل انسان، صدا رو میشنوه. گاهی وقتا ممکنه قیافه رو ببینه. اینا همین عرفان های کاذبی که الان هستش، که حالا انشاءالله اگر وقتی بحث رسید اونجا عرض خواهیم کرد. اینجا خدمتتون عرض کنم که اینجا در عرفان های کاذب مسئله اینجور هست. دو تا معیار هست، من فقط خیلی خلاصه عرض کنم تمام بشه که بفهمه این کشف و شهود رحمانیست یا شیطانیست. یکی هماهنگی با کتاب و سنت، یکی مطابقت با مقتضای برهان عقلی. اگر اون کشف و شهود با هماهنگ با قرآن و سنت بود، این می شود معتبر. مطابق با برهان عقلی بود، می شود چی؟ به همین جهت ما گفتیم یقین رو اینجور تعریف کردیم، نه هر شهودی رو نگفتیم یقین است، گفتیم شهود مبتنی بر چی؟ برهان عقلی. یعنی رؤیت قلبی یقین هست که مبتنی بر برهان عقلی باشه، و الا اون یقینی که مبتنی باشه هم یقین چی؟ مثل حسن بصری. این حجت نیست، این هم شهوده، ولی این شهود مورد قبول نیست، این شهود شیطانیست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.